بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت یکایک دوستان گرامی، برادران و خواهران محترم سلام عرض میکنم و درود میفرستم. قرار است که در این محضر محترم در باب دو مقوله مهم و حساس، یعنی مردم سالاری و دین سالاری، بحثی برود. هر دوی اینها مسائل جامعه ما و مسائل روز ما هستند، گرچه که من به قسمت‌هایی که مربوط به سیاست‌های روزمره می شود چندان نخواهم پرداخت، اما ذهنیت همه ما بدیهی است که نسبت به آنها اشتغال دارد. همه ما خواهان دانستن این حقیقتیم که آیا یک جامعه دینی و اسلامی مثل جامعه کنونی ایران می تواند به نحو دموکراتیک اداره شود و آیا یک سیاست دموکراتیک سیاست مناسب و مشروعی برای یک جامعه دینی هست یا نه، و آیا اونچنان که پاره از دینداران و شریعت مداران ادعا می کنند تضادی میان این دو مقوله وجود دارد یا ندارد. آزادی و دموکراسی مسئله امروز ما نیست. ما یک قرن است که با این مسئله سر و کار جدی پیدا کرده ایم، به دلیل درآمدن اندیشه های سیاسی مغرب زمینیان و به دلیل وقوع انقلاب مشروطه در یک قرن قبل در ایران، توجه ما و حساسیت ما به این مسئله ده چندان شده است. از وقتی که انقلاب فرانسه رخ داد و شعارهای او بعدها توسط انقلابیون در مشروطیت ایران برگرفته شد و به منزله ارزش‌های متعالی سیاسی به جامعه عرضه و ارائه گردید، عامه ما، نه فقط درس خواندگان ما، با این مقولات آشنایی نزدیک پیدا کردند و به همین سبب همواره آنها مسئله ما و مورد توجه ما بوده است. اما انقلاب اسلامی که 23 سال پیش در ایران اتفاق افتاد و یکی از اجزای شعارهای اصلی او عبارت بود از آزادی، این معنا رو داغ‌تر و جدی‌تر کرد و ما کوشیدیم تا با این مقوله برخورد جدیتری بنماییم. از وقتی که در کشور ما پاره ای از روحانیان ما اعلام کردند که دموکراسی با دینداری و حکومت دینی سازگاری ندارد، حساسیت ما به آنها افزونتر شد. به همین سبب این مسئله تنها یک مسئله تئوریک نیست، امروزه برای ما یک مسئله عملی، سیاسی و حیاتی است که ذهن ما رو و ذهن متفکران ما رو به خود مشغول می‌دارد. فقط هم جامعه ایران نیست، داستان امت اسلامی است. همه مسلمان‌ها در سراسر جهان به این معنا می‌اندیشند. تئوری پردازی‌های بسیار هم در این باب شده است و می‌توان گفت که ما من حیث المجموع ذهنیت روشنتری در این مسئله پیدا کرده ایم، اما راه بلندی برای پیمودن داریم و انصافاً تا روشنگری تئوریک در این باب نکنیم به عمل شجاعانه و راه گشایانه هم نمیتوانیم اقدام بکنیم. این فرمولی است که همیشه باید از آن پیروی کرد: بدون بصیرت در نظر، شجاعت در عمل پدید نخواهد آمد. شجاعتی که بدون بصیرت باشد شجاعت نیست، جسارت است، جهالت است. عمل سیاسی بدون تئوری سیاسی کور است و نابیناست و به مقصد نمی رسد. به همین سبب اگر در جوامعی، در کشورهایی پاره از فعالیت‌های سیاسی روی کامیابی نمی بیند، باید به فکر این افتاد که مبادا از بصیرت کم گذاشته باشیم و در اون جهت روشنگری کافی نکرده باشیم و روشنایی کافی حاصل نکرده باشیم. من به یاد دارم که 6 سال پیش که برای اولین بار در همین مرکز و در همین مجلس سخن می گفتم، در باب نسبت آزادی و دین سخن می گفتم. در آنجا اشاره کردم که ما ایرانیان خصوصا هر وقت که فرصتی به دست آورده ایم فریاد آزادی کشیده ایم، به خاطر اینکه همیشه از آزادی محروم بوده ایم و این محرومیت ما رو نسبت به این مقوله شریف و فربه و عظیم بسیار حساس و هواخواه کرده است، به طوری که هیچگاه نسبت به او نمی توانستیم غفلت ببرزیم. اما چون همیشه فریاد می کشیدیم برای آزادی منفی نه آزادی مثبت، یعنی همیشه برای رهایی فریاد می کشیدیم، پس از مدتی این آزادی منفی، این رهایی ها به راه کج و به راه غلط می افتاد و نتیجه مطلوب رو در اختیار ما نمی نهاد. آزادی منفی یعنی باز کردن قل و زنجیر از دست و پا، اما باز کردن قل و زنجیر از دست و پا هیچگاه کافی نیست. کسی که دست او شکسته باشد، پای او شکسته باشد، حتی اگر زنجیر رو هم از دست و پای او بردارند، باز هم قدرت دویدن و راه رفتن نخواهد داشت. پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. اونی که از پیش خود پر ندارد، بال ندارد، حتی بیرون از قفس هم قدرت انجام کاری ندارد. آزادی مثبت یعنی دست داشتن، یعنی پا داشتن، یعنی چشم داشتن، یعنی ذخیره فرهنگی داشتن، یعنی توانایی درونی داشتن، به طوری که وقتی قلها رو، زنجیرها رو، مانعها رو از پیش پای ما بر می دارن، آنگاه بتوانیم حرکت مثبتی بکنیم. کسی که توانگر نیست، کسی که سرمایه دار نیست، حتی او رو آزاد برای تجارت بگذارن، قدرت بازرگانی و تجارت نخواهد داشت. آزادی منفی فقط قدم اول است، میماند قدم مهمتر که قدم دوم باشد، یعنی آزادی مثبت، یعنی اولا توانگر بودن، صاحب ذخایر فرهنگی غنی بودن، صاحب جرأت و توانایی در عمل بودن، صاحب نقشه و صاحب تدبیر بودن و همه اینها رو به کار گرفتن برای آفریدن یک نقش عظیم و مثبت و تصرف در واقعیت‌های خارج. بدون این قدم دوم، قدم اول به بیراه خواهد رفت و نتیجه مطلوب نخواهد داد. داستان تکرار شونده ما ظرف یک قرن گذشته کمابیش چنین بوده است. همیشه فریاد آزادی کشیده ایم و همین که رهایی به دست آورده ایم، یعنی آزادی منفی، اونگاه ندانسته ایم که با این رهایی و آزادی چه بکنیم و به این سبب حتی همون را هم از دست داده ایم و نوبت به آزادی مثبت نرسیده است. اما یک نکته قابل گفتن است و اون که در شعارهایی که در انقلاب اسلامی داده شد گفته شد آزادی و استقلال و جمهوری اسلامی. به کلمه آزادی در این 3 شعار مهم توجه کنید. کسی کلمه عدالت رو بر زبان نیاورد، نگفتند عدالت استقلال جمهوری اسلامی، گفتند آزادی استقلال جمهوری اسلامی. این به همون دلیل بود که گفتم اونقدر ما از عدم آزادی محرومیت برده بودیم، زجر کشیده بودیم، اونقدر این مقوله برای ما درخشش خیره کننده پیدا کرده بود که در اولین بیان و در اولین نوبت که جرأت و فرصت باز کردن دهان پیدا کردیم، کلمه آزادی از دهان ما بیرون آمد و خواستار او شدیم. و الا کیست؟ کدام خردمند است؟ کدام فیلسوف سیاسی است؟ کدام انسان هوشیار است که نداند که عدالت فراختر و فربهتر از آزادی است؟ و اگر آزادی مطلوب است و مشروع است، که مطلوب و مشروع هست، به سبب آن است که جزئی از اجزاء عدالت است، به سبب آن است که حسنه ای از حسنات عدالت است، به خاطر آن است که بدون آزادی عدالت محقق نمی شود، به خاطر آن است که با تحقق عدالت آزادی هم به تبع و منطقا حاصل خواهد شد. ولی قفلت از عدالت قفلت بخشودنی نبود، قفلت بخشودنی نبود. ما به دنبال این شعارها نه تنها به آزادی نرسیدیم، بلکه حتی عدالت رو هم از دست دادیم. و به این سبب امروز مشکل جامعه ما در درجه اول مشکل عدالت شده است. من خوشنودم از اینکه چنین اتفاق میمونی، البته همراه با زجر و درد، در جامعه ما رخ داده است. یعنی نظرها معطوف شده است از آزادی به عدالت، از جزء به کل، از فرع به اصل، از فرزند به مادر. و اون مقوله فراختر و شریفتر که عدالت باشد، اکنون فریادی رسایی است که از گلوی مردم ما بیرون می آید. دموکراسی یک تئوری است برای تحقق عدالت. گرچه که بیشتر مردم وقتی که اسم و کلمه دموکراسی مطرح می شود آزادی رو به خاطر می آورند، اما باید به خاطر داشت و باید به جد گفت که قصه دموکراسی قصه عدالت است. ولی البته در ضمن عدالت آزادی هم تأمین می شود، برای اینکه در هر تعریفی از عدالت مفهوم حق حضور دارد. از قدیمترین تعریف هایی که از عدالت شده است تا تعریف های مدرن، عدالت عبارت است از ایفاء حقوق، عبارت است از گرفتن جلو تعدی و تجاوز به حقوق دیگران. پس در مفهوم عدالت ادای دین و ایفاء حق به طور جوهری نهفته است. آنگاه یکی از حقوق آدمیان حق آزاد بودن است. لذا اگر عدالت به نحو همه جانبه محقق شود، قطعاً آزادی رو در بر خواهد داشت. چنین نیست که پاره‌ای گمان بردند که آزادی و عدالت منافات با یکدیگر دارند و اگر یکی تأمین شود جا رو بر دیگری تنگ خواهد کرد. این گمان باطلی است، این تصور ناصحیح است. عدالت به نحو همه جانبه و در مقام تعریف و در مقام تحقق حتما و منطقا آزادی رو در بر خواهد داشت. لذا از دموکراسی فقط آزادی رو نباید فهمید، گرچه که آزادی ملموسترین محسوسترین میوه های دموکراسی است، چیزی است که عینی تر است، چیزی که به دست و به چشم بیشتر میرسد. اما اونچه که در پس پرده نشسته است و در گوهر تفکر یا شیوه های دموکراتیک نهفته است، عبارت است از عدالت. پس ما دموکراسی رو اینچنین بفهمیم، شیوهی برای تحقق عدالت سیاسی و عدالت اجتماعی. البته دموکراسی برای تحقق عدالت فردی و عدالت درونی وجهی و معنایی و نقشی ندارد. اون برمیگردد به علم اخلاق، اون برمیگردد به سلوک عرفانی و باطنی. عدالت دو حوزه دارد، یکی حوزه درون فرد و دیگری حوزه اجتماع و سیاست. انسانی سالم است اخلاقاً که در درون او تعادل و اعتدال و عدالتی برقرار باشد، انسانی که دچار تعارض نباشد، انسانی که با خود آشتی کرده باشد، با جهان آشتی کرده باشد، با خدای خود آشتی کرده باشد، در این جهان وصله ناهمرنگی نباشد، با سراسر این عالم به آشتی و به صلح و به مدارا رسیده باشد، چنین کسی راحت زندگی خواهد کرد. درون خود رو وقتی که پیراست و پاک کرد، همه عالم را هم پاک و پیراسته خواهد دید. این تئوری اخلاقی و عرفانی عدالت فردی و باطنی و درونی است که همون اعتدالی است که در قوای شخص حاصل می شود. دموکراسی در این زمینه سخنی و نقشی ندارد. اون رو برای این عدالت و این اعتدال نمی خواهیم. این اعتدال رو ما از مغازه انبیا طلب می کنیم، از مغازه علمای اخلاق، فیلسوفان، حکیمان طلب میکنیم و اونها در این زمینه متاع نادر و نقض و پربهایی میتوانند در اختیار ما قرار بدهند. اما برای عدالت اجتماعی، عدالت ساختاری، عدالت سیاسی، عدالت نهادی، institutional justice به تعبیر غربی ها، در اونجاست که ما به شیوهی محتاجیم که اون شیوه عدالت رو برای ما تحقق ببخشد. این شیوه رو شیوه دموکراسی نامیدند. پس دموکراسی رو زیر چتر عدالت ببریم تا معنای او رو بهتر بفهمیم، جایگاه او رو بهتر دریابیم و بعد که از نسبت میان دین و دموکراسی سخن میگوییم، بدانیم که تعارف نمی کنیم. دو مقوله ناسازگار رو نمیخواهیم با هم سازگار کنیم. همه ادیان از جمله اسلام به دنبال بسط و تحقق عدالت بودند. دموکراسی هم به دنبال بسط و تحقق عدالت است. لذا این از اصل سؤال باطلی نیست، سؤال بیراهی و بیمعنایی نیست که ما بپرسیم آیا عدالت خواهی دموکراتیک با عدالت خواهی دیندارانه نسبتی دارند یا ندارند، مکمل یکدیگرند، مضاد با یکدیگرند. آیا دینداران که عدالت خواهند می توانند از تئوری های عدالت خواهانه دموکراتیک هم بهره برداری بکنند یا نه؟ آیا عدالت دینی با عدالت دموکراتیک 100% منافات دارند، به طوری که هیچ نمی توانند با یکدیگر ممزوج بشوند، یا امکان بهره برداری از هر دو، آشتی دادن هر دو هست؟ لذا سؤال سؤال معنیداری است. اصل طرح بحث طرح صحیح است، ولو اینکه نهایتاً به جواب منفی برسیم و فی المثل داوری نهایی ما این باشد که این دو با یکدیگر سازگاری ندارند. برای اینکه باز خود سؤال روشن‌تر شود و این روشنی ما رو در داوری نهایی یاری بیشتر کند، من می‌کوشم که در باب دموکراسی چند نکته، چند شاخص اصلی رو توضیح بدهم. در باب این گونه مفاهیم و مقولات هیچگاه به ترجمه تحت لفظی یا به بحث‌های تئوری که محض نمیتوان بسنده کرد. من بسیاری رو دیدم که با دموکراسی همونطور برخورد میکنن که با پاره از کلماتی که معنی نظام دموکراتیک اهمیت فرد کاسته میشود و عدالت ساختاری جای عدالت فردی رو میگیرد. این از مهمترین شاخصه های یک نظام دموکراتیک است. شاخصه دوم که دانستنی و مهم است این است که ما در نظامات دموکراتیک یکی از اهدافمون، یکی از غایاتمون این است که خطای در مقام تصمیم گیری رو کاهش بدهیم. این خواسته هر نظام مدیریتی است، خواه نظام‌های مدیریتی کلان سیاسی و خواه نظام‌های مدیریتی خرد. نظام‌های مدیریتی کلان اتفاقاً حاجت بیشتر دارند به اینکه نظمی، نظامی داشته باشند که به طور کلی ریسک تصمیم گیری رو کمتر کنند. به این نکته توجه کنید که نظام سیاسی نظامی است که اساساً برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ ساخته می‌شود. اساساً نظام سیاسی تعریفش این است. شما اگر سرپرست یک خانواده اید، شما اگر سرپرست یک کارخانه اید، سرپرست یک فرودگاهی، سرپرست بیمارستانی، هر جا، اینجا هم مدیریت جاری است و حاکم است، اما تصمیم های خیلی بزرگ در اینجاها وجود ندارد. حد اکثر تصمیم بزرگ راجع به این که کل کارخونه رو بفروشیم یا نفروشیم، مثلا همه کارگران رو بیکار بکنیم یا نکنیم. اما در سطح بزرگ کشوری، آیا کشور وارد جنگ با جای دیگری بشود یا نه؟ آیا این برنامه 5 ساله اجرا بشود یا نشود؟ اینها تصمیم های بزرگ سیاسی است که اخلاق ویژه‌ای هم دارد. دیگه الان جای بحثش اینجا نیست. در تصمیم‌های خرد همیشه راه برگشت وجود دارد. شما تصمیم می‌گیرید خانه دوستتون برید، قول هم میدید، مسئله پیش میاد، فکر تازه‌ای برای شما پیش میاد، تصمیمتون رو عوض می‌کنید، نظرتون رو اعمال نمی‌کنید، اجرا نمی‌کنید. تصمیم‌های خرد همیشه راه برگشت داره. به همین دلیل اخلاق تصمیم‌های خرد، ارزش‌های حاکم بر تصمیم‌های خرد فرق داره با تصمیم‌های بزرگ. شما وقتی که تصمیم گرفتید وارد جنگ با یک کشور دیگه بشید، چندان راهی برای شما باقی نمونده، باید پیش برید. پل‌ها رو خراب می‌کنید. کار فردی نیست که هر لحظه تصمیم عوض کنید. باید بسیار دقیق باشید در تصمیم‌گیری و در رسیدن به اون نقطه تصمیم الزام‌آور و بعد از اون هم عمل کنید. وقتی که چنین است، در نظام‌های سیاسی، مدیریتی و در مقام گرفتن تصمیم‌های کلان، ما بیش از هر جای دیگر حاجت داریم که ریسک تصمیم گیری رو کمتر کنیم تا اندازه‌ای که می‌توانیم خطر خطا رو بکاهیم. هر چه که حکومت فردی تر باشد، غیر دموکراتیک تر باشد، هر چه که اختیارات بیشتری، قدرت بیشتری، ثروت بیشتری، منزلت بیشتری، معرفت بیشتری در اختیار یک یا یک گروه محدود بسته باشد، خطر خطا در تصمیم گیری بالاتر خواهد رفت. خطر خطا در تصمیم گیری بالاتر خواهد رفت. بی‌جهت بود که این نکته رو گذشتگان همه میگفتن. کشف بدی اینست که در کارهاتون مشورت کنید. مشورت حتی در امور خرد هم امر قابل توصیه و مستحسنی بود، چون 2 عقل 10 عقل بهتر از 1 عقل میفهمن و به همین سبب ریسک رو کمتر میکنن. این که گفته میشود دموکراسی نظام شورایی است، در واقع نظام شورایی به دنبال این فلسفه پدید آمده است که ما در مقام مدیریت کلان کشوری میخواهیم ریسک تصمیمات کلان رو کمتر بکنیم. این یکی از اهداف نظامات دموکراتیک است. به هر شیوهی که شما این کار را انجام بدید، شما کار نیکوی انجام دادید و به هدف ما را نزدیک کردید و به همون اندازه اون نظام دموکراتیک است. فعلا اون چه که به عقل عقلای قوم رسیده است این است که با شیوه ریپرزنتیشن، نمایندگی، و با داشتن یه مشاوران معینی که مجموعهشون رو پارلمان مینامند و اینها نمایندگان مردمان و متکی به یک تئوری به نام تئوری ریپرزنتیشن هستند، از این طریق میتوان ریسک تصمیم گیری رو کمتر کرد. این شیوه ای است که تا کنون پیدا شده است. به قول برتراند راسل یا به قول چرچیل، بهترین بد است، یعنی کم ضررترین بدهاست. نه اینکه خود او هیچ عیبی نداشته باشد، اما از شیوه های آلترناتیو احتمالاً عیبش کمتر است، اما این در باز است و افراد می توانند پیشنهادهای تازه‌ای بدهند. توجه داشته باشیم که هیچ شیوهی به خودی خود مقدس نیست. این هدف، یعنی پایین آوردن خطر خطا، همیشه مد نظر است. به هر شیوهی که بتوان این رو کاست، باید عمل کرد و همون شیوه نامش دموکراتیک خواهد بود. پس این هم نکته یا شاخص مهم دیگری که ما در دموکراسی داریم. سومین شاخص در دموکراسی عبارت است از اینکه محکومان بتوانند حاکمان را در صورت لزوم عزل کنند. این قولی است که شاید شما کمتر شنیده باشید. اون چه که معمولا در تعریف دموکراسی میگویند این است که حاکمان باید توسط محکومان نصب شوند با آراء آنها. این همون شیوه ای است که عمل هم میشود. در مقام تعریف اون رو یادآوری هم میکنند. روی انتخابات، روی الکشن، روی رأی مردم بیشترین سرمایه گذاری رو میکنن. نظام دموکراسی میگوین نظامی است که متکی به آراء مردم است. چیه این نظام متکی به آراء مردم است؟ بالا رفتن حاکمان یا پایین اومدن حاکمان؟ فیلسوفانی که در این معنا تأمل بیشتر کرده اند به یک چیزی، به یک نکته‌ای به نام پارادوکس دموکراسی برخورد کردند. این پارادوکس دموکراسی هم کهن است، قدیمی است، ولی برای ما همچنان و برای هر نظام دموکراتیکی وجود داره. اون پارادوکس چیه؟ اون این است که ممکن است گروهی از حاکمان با رأی مردم بالا بروند، اما وقتی که رفتن و اون بالا نشستن و خود رو تثبیت کردن، این سازوکارهای دموکراتیک رو، مکانیزم‌های دموکراتیک رو چنان تعطیل بکنن، چنان در قبضه قدرت خودشون بگیرن که دیگه کسی نتواند علیه اونها اقدام کنه. هر مظلمه‌ای، هر جوری رو هم که کردن، بتوانن همچنان مقام و موقعیت خودشون رو حفظ بکنن. نظام دموکراتیک لذا باید چنان تعریف شود که فقط مردم در بالا بردن حاکمان دخیل نباشند، بلکه بیشتر از آن در پایین آوردن آنها دخیل باشند. نظام دموکراتیک نظامی است که حاکمان در آن نظام به طرق دموکراتیک عزل می شوند، نه اینکه نصب بشوند. نمیگیم که به طرق دموکراتیک نصب نشوند، ولی تأکید رو روی این دومی میبریم. اگر در جامعه، در نظام سیاسی کسانی قدرت گرفتن و آنگاه از قدرتشون سوء استفاده کردن، به طوری که راه انتقاد مردم رو بستن، راه تعرض مردم رو بستن، راه سخن گفتن یا اقدام مردم رو نسبت به اعمال جائرانه‌ای که انجام میدن بستن، اون نظام دیگه دموکراتیک نیست. نمیتونه بگوید که ما دموکراتیکیم چون از اول با رأی شما سر کار رفتیم. دموکراتیک بودن در گرو این است که نه تنها از اول کسی بالا برود، بلکه تا آخر هم متکی به رأی مردم باشه. یعنی برای پایین آوردنشون هم مردم بتوانند همچنان از کانالهای دموکراتیک و مردمی اقدام کنند. حاجت به انقلاب نباشد، حاجت به شورش نباشد، همون راههای دموکراتیک برای مردم این فرصت رو و این امکان رو پدید آورده باشد که گریبان حاکمان خودشون رو بگیرن. به همین دلیل است که میگوین نظامهای دموکراتیک انقلابها رو میبلعند. یعنی نظام دموکراتیک اصلا پدید آمده تا حاجت به انقلاب نباشد، تا حاجت به انقلاب نباشد. گنجایشی دارد، هاضمه فراخی دارد، تحولات عظیم رو میتواند در خودش جذب کنه بدون اینکه به انقلاب حاجتی بیفته. اون نظام‌های اوتوکراتیکن، نظام‌های فردی، نظام‌های دیسپاتیک، استبدادی، که برای عوض شدنشون حاجت به انقلاب است، چون جناب مستبدی که اون بالا نشسته مطلقاً اجازه استفاده از راه‌های دموکراتیک رو نمی‌دهد و بنابراین هر تحولی تحول انقلابی خواهد بود. نظام‌های اوتوکراتیک و استبدادی اصلاح رو تبدیل به انقلاب می‌کنند، نظام‌های دموکراتیک انقلاب رو تبدیل به اصلاح می‌کنند. شما برای اصلاح در نظام‌های غیر دموکراتیک حاجت به انقلاب دارید، برای انقلاب در نظام‌های دموکراتیک حاجت به اصلاح دارید. یک چنین تفاوت‌های خیلی عظیمی در اینجا هست و این تفاوت‌های عظیم هم به ماهیت دموکراسی برمی‌گردد. لذا شاخصه سوم نظام‌های دموکراتیک که به ماهیت آنها و به نحوه تحقق آنها و به ساختار آنها برمی‌گردد این است که متکی به آراء مردم است، نه فقط در نسب، بلکه بیشتر از آن و مهمتر از آن در عزل، نه فقط در بالا بردن، بلکه بیشتر و مهمتر از آن در پایین آوردن. و همه اینها البته از طریق کانال‌های دموکراتیک غیر محتاج به انقلاب، به خونریزی، به خشونت و با شیوه‌های تعریف شده‌ای که در دموکراسی به دست داده می شود. یک مشخصه چهارم هم می توان ذکر کرد که من مایلم ذکر کنم، چون با بحث بعدی ما که نسبت دین سالاری و مردم سالاری ارتباط دارد، و آن این است که نظام‌های دموکراتیک عبارت است از حکومت متوسطان بر متوسطان. این که گفته می شود که نظام دموکراتیک حکومت مردم است بر مردم، نه اینکه باطل باشد، درسته، اما باید اون رو بیشتر شکافت. فرض در نظام‌های دموکراسی این است که بنا نیست که حتما نخبگان حکومت کنند، چنان نیست که همواره مردم محتاج وزنه‌های بزرگ و شخصیت‌های خیلی عظیم و فربه باشند. فرض بر این است که این جهان را علل اصول متوسطان پر کردند و همین متوسطان باید بنشینند و فکری به حال خودشون بکنند و از میان خودشون یک کسانی که از قماش خودشون همرنگ خودشون هستند از جزء متوسطانان انتخاب کنند و سر کار بگذارند، به بالا بفرستند تا امورشون رو تنظیم کنند. اونهایی که حاکم می شوند و بالا می روند لزوماً جزو نوابغ نیستند و نباید باشند، جزو قهرمان ها نیستند، از همین متوسطان هم. اونهایی هم که اونها رو انتخاب می کنند و به کار می گمارند، اونها هم از نوابغ نیستند، اونها هم از همین متوسطان هم. حکومت متوسطان بر متوسطان. به همین سبب است که کسانی البته با لحن طعن‌آمیز گاهی گفتند که دموکراسی میدیوکراسی است، یعنی دموکراسی عبارت است از حکومت نه مردم بلکه متوسطان، بلکه میانمایگان، چنان که بعضی ها ترجمه کردن، نه افراد بسیار پرمایه نابغه و درجه اول و قدر اول. چرا من بر این نکته تأکید می کنم؟ به خاطر اینکه اتفاقا این یکی از صفات دین هم هست، دینی که پیامبران آوردن و ما اینجا البته در باب اسلام بیشتر سخن میگوییم. این دین هدفگیری اصلیش معطوف به متوسطان است، نه معطوف به نوابغ. من این رو شاید باز هم گفته باشم در آثار من، اگر دوستانی آشنایی دارن شاید خوانده باشن، که اگر همه مردم سطح فکرشون مثل بو علی سینا بود، یا پیامبر لازم نداشتن یا پیامبرانی که می آمدن اصلا چیزهای دیگه می گفتن برای اونها، درسهای دیگری می دادن، مطالب دیگری رو مطرح می کردن. اگر همه مردم حتی از لحاظ قدرت بدنی متفاوت بودن با اونچه که اکنون هستن، عبادتها و طاعات و اوامر و نواهی که برای اونها مطرح می شد فرق می کرد با اونچه که اکنون هست. این که در قرآن آمده است که لا یکلف الله نفسا الا وسعها خیلی معنای عمیقی دارد. خداوند هیچ کسی رو تکلیف فوق طاقت نمی کند. تکالیفی که دین آورده است به اندازه وسع مردم است. این وسع هم وسع عقلانی است هم وسع فیزیکی بدنی. یعنی اگر گفته شده است که شما یک ماه روزه بگیرید، این در وسع متوسط مردم است که میتونن یک ماه روزه رو کم و بیش تحمل کنن. واقعا اگر قدرت بدنی مردم کمتر از این بود، هیچ معلوم نبود که یک ماه روزه واجب میشد، شاید کمتر از اینها بود، یا اگر تفاوت داشتن شاید بیشتر از اینها بود و هاکذا و هاکذا. اینا دقیقا با وسع متوسط آدمیان تناسب و هماهنگی پیدا کرده است. همچنین از معارفی که پیامبران آورده اند، درس هایی که میدن، اصولی، باورهایی رو که با مردم مطرح میکنن، چیزی است در خور عقول متوسط مردم. به تعبیر مولوی میگوید که پست میگویم به اندازه عقول، عیب نبود این بود کار رسول. اصلا کار رسولان این بود که به اندازه عقول مردم سخن میگفتن و مردم هم علل عموم متوسطان هم. نحن معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیامبران به ما فرمان داده شده است که با مردم به اندازه عقلشون سخن بگوییم، بالاتر از اون نباشد. این وضع ادیان است. از اینجا شما ببینید یه گرهی میخورد، یک هماهنگی، همزبانی، همفکری اعلام نشده‌ای گویی بین دموکراسی و دین هست. دموکراسی برای متوسطان است، دین هم برای متوسطان است. این ظرفیت آدمیان رو در مقام تدبیر سیاسی در نظر میگیرد، آدمیان متوسط رو، و اون هم ظرفیت آدمیان رو در مقام عبودیت و یک دیندار باورمند بودن در نظر میگیرد. یک گره تازه‌ای بین این دوتا میخورد. این معنای مردم سالاری است. به این معناست که مردم سالار خود میشوند یا سالار سیاست میشوند. حکومت مردم بر مردم، متوسطان بر متوسطان، به خاطر تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی، به خاطر کاستن از ریسک تصمیم‌های کلان و به خاطر قدرت داشتن بر عزل حاکمان ناعادل پدید می آید. این قصه دموکراسی است. اما کسانی گفتند که بدون اینکه توجه به این وجوه و جوانب دموکراسی داشته باشند، گفتند که دموکراسی از آنجا که جوشیده از مردم است، با دین و دینداری یا حکومت دینی که جوشیده از احکام الهی است، منافات مطلق دارد. منافات مطلق دارد. به همین جهت گفتند که یا دین سالاری داریم، یا دین حکومت می کند و سالار مردم است، یا مردم سالاری داریم. مردم حکومت می کنند و سالار خیشتنند. اما گره زدن این دوتا و همراه کردنشون امر ناممکن است. دلیل دیگری هم آوردند. در تابستان گذشته که لندن بودم، به مسجد بزرگی که در لندن برای نماز جمعه رفته بودم، بعد از نماز اعلامیه ها و بیانیه های مختلف از طرف گروه های مختلف پخش می شد. یکی از اون گروه ها که ظاهراً از همین گروه های وهابی هم بود، با حرارت تمام بیانیه ای رو پخش می کردن. من همین که نگاه کردم دیدم که به کار من میاد. اولا بنا بود که ترم بعد که ترم پیش می شود من درسی تحت عنوان اسلام و دموکراسی در هاروارد داشته باشم، و ثانیا برای خودم هم جالب بود، چون یه بیانیه بود به عربی و تماما در مقام اثبات این نکته بود که دین و اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. عمده استدلالش هم این بود که پیامبر وقتی که می آید به حکم قرآن، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیامبر از هوا و هوس خودش سخن نمیگه، تراوش های مغزی شخصی خودش رو با کسی در میان نمیگذاره، وحی محض است که به او می شود و این وحی محض خالص رو با مردم در میان میگذاره. این یک طرف که دین باشه. حالا بیا سراغ دموکراسی. دموکراسی چیه؟ یک عده مغزهای الکلی، خب کشورهای فرنگی رو میگن، مغزهای الکلی دور هم میشینن و یه تصمیماتی میگیرن. این کجا؟ وحی که از جبرئیل میاد کجا؟ خب بعد هم استدلال خیلی روشن بود که به هر حال شخص مسلمان باید تکلیف خودش روشن بکنه، این رو میخواد یا اون رو میخواد. خدایی که خیرخواه مردم است، خدایی که لطف با مردم داره، خدایی که حکمت محض است، هیچ امری مجهولی بر او پوشیده نیست، هیچ رازی بر او پوشیده نیست، این خدا حکمی میدهد، فرمانی به پیامبر خود میدهد، راهی برای حکومت، برای سیاست نشان میدهد، کجا؟ و پاره از بندگان نافرمان هوسباز منفعت پرست خدا کجا که دور هم می نشینن و مطابق با منافع شخصیشون تصمیماتی می گیرن و اینها رو به نام قانون تحویل مردم می دن. هر جا هم هوسشون اقتضا بکنه همون قانون خود ساخته رو می شکنن و یه قانون دیگری به جاش می نشن. وقتی که صورت مسئله اینطوری طرح می شه، خب اصلا پیشاپیش جواب رو در خودش داره. معلومه که هر آدم عاقلی میگه خب البته این که بهتر از اون دیگه، هیچ جای تردید نداره. لذا سوال از دین سالاری یا مردم سالاری پاسخ خیلی روشنی پیدا میکنه که نه خیر، مردم سالاری همه گونه آفات و عیوب در خودش دارد، اما دین سالاری از همه اون آفات و عیوب پیراسته است و شخص اگر غرض و مرضی نداشته باشد باید جانب دین سالاری بگیرد. در داخل کشور ما هم اتفاقا این استدلال به وفور و به قوت جاری است و به او تکیه می شود و از او استفاده می شود. یک دلیل دیگر هم گاهی گفته می شود، اون این است که دموکراسی یک تحفه غربی است، که البته حرف درسته، یعنی دموکراسی رو ما مسلمان ها، ما شرقی ها، ما جهان سومی ها اختراع نکردیم، کشف نکردیم، پیشنهاد نکردیم، ساخته و پرداخته ما و حکیمان ما و متفکران ما نبوده است. پاری از فیلسوفان غربی اون رو کشف کردن یا پیشنهاد کردن. البته تأکید دارم من بر این که پاری فیلسوفان متفکران غربیه، وقتی چنان که بعضی ها مغالطه می کنن ذهنتون به اون طرف نرود. سیاست مداران غربی مثل آقای ریگان و کلینتون و بوش و اینا کسایی نبودن که از عقلشون برسه به این مطالب یا اینکه مؤسسین و مبتکرین اینها باشن. اینا حد اکثر مصرف کننده های این تئوری ها هستن، اون هم مصرف کننده های دست چندم و احتمالاً با انواع نقصانها و اشکالاتی که در مصرف کنندگی اونا هست. ولی خب شما وقتی که به تاریخچه دموکراسی مراجعه کنید میبینید که افراد بزرگی پشت سر اون نشستند و در این زمینه کار کردند، این زمین رو شخم زدند و دانه پاشیدند و یکی پس از دیگری آمدند و کارشون رو تکمیل کردند در نظر و در عمل. ولی هرچه که هست به اصطلاح ساخته و پرداخته غربی هاست. این یکی. دوم این که دموکراسی میگویند در عمل، حالا در تئوری و در نظر هرچه که زیبا و پیراسته باشه، ولی در عمل به اصناف مفاسد آلوده شده و منتهی شده است. میگویند که تمام این فسادهای غربی که ما به لحاظ دینی و اخلاقی نمیپسندیم و بر آنها صحه نمیگذاریم، اینها فرزندان مشروع و نامشروع دموکراسی هست. اگر این آزادی‌های دموکراتیک نبود، اگر این تعریفی از عدالت که در دموکراسی یا تعریفی از حق که در دموکراسی هست نبود، مردم این اجازه ها رو هم پیدا نمی‌کردن. مارکسیست ها قبل از فروپاشی شوروی که زبانشون تیزتر و درازتر بود، طعن دیگری هم در دموکراسی یا در لیبرال دموکراسی می‌زدند، با اون که لیبرال دموکراسی عامل اصلی استثمار و استعمار است. برای مارکسیست ها این مفاسدی که ما از چشم دینی مفاسد می دانیم مفسده نبودن، روی اینها انگشت نمی گذاشتن. ولی روی این نقطه که کشورهایی که عموماً دارای لیبرال دموکراسی هستند، اینا کشورها استعمارگر هم بودن. استعمار مستقیم و نظامی که تمام شد، وارد استثمار و استعمار غیر مستقیم و نهانی شدن از طریق صدور سرمایه و غیره که اونها بیان می کردن. و به این ترتیب معتقد بودن که این دموکراسی فقط یک ظاهر رنگین و زیور کرده از یک ظلم وحشی نهادین است که در نظام سرمایه‌داری وجود دارد و این نظام سرمایه‌داری شکلکی زیبا از دموکراسی به خود آویخته است برای اینکه دیگران را بفریبد. در باطن دموکراسی یک بربریت سرمایه‌داری نهفته است. این تئوری مارکسیسم بود، نظریه مارکسیست در باب دموکراسی بود. به همین سبب هم دموکراسی رو فریب بورژوازی می‌خواندند، می‌گفتند این یک فریب بیش نیست، گول او رو نباید خورد. و به همین سبب هم در میان خودشون هیچ وقت فخر نمی‌کردند که نظام‌های دموکراتیک دارند. گاهی هم دموکراسی سانترال یا اینجور چیزها رو مطرح می‌کردند که خودشون هم می‌دونستند که لفظی بیش نیست و هیچ ماهیت دموکراتیک ندارد. شما نگاه کنید حتی در کشور خود ما کسی مثل مرحوم دکتر شریعتی که قطعا شیفته آزادی بود و تو شعارهای آخر عمرش آزادی و عرفان و برابری و نان و اینها رو می گنجاند، این مرد بزرگوار به دموکراسی که می رسید می گفت اون دموکراسی رأس هاست، برای اینکه مردم رو گله وار می گذارن و فقط مثل اینکه اعضا و جانوران درون یک گله رو بشمرند، اونها رو میشمرند، میگن این طرف مثلا 50,000 رأی آورده، اون طرف 48,000 رأی آورده، لذا این قبول و اون یکی رد. دموکراسی رأس هاست، یعنی اینجور بی‌اعتنایی به دموکراسی، به انتخاب و اون رو کم مایه دانستن، اینا همه تأثیرات اون طعنهایی بود که فلسفه مارکسیسم در دموکراسی میزد و اون رو فریب بورژوازی میخواند و ماسکی که چهره کریه استعمار سرمایه‌داری را آمده بود تا بپوشاند. اینها مجموع ادله‌ای بود که علیه دموکراسی اقامه میشد یا اقامه میشود. این ادله مارکسیستی کمونیستی امروز در کشور ما رواج و رونق چندانی ندارد، اما اون دو دلیل نخستین که گفتم به قوت هست، از تریبون‌های نماز جمعه، از منابر، در پاره‌ای از کتاب‌های رسمی حکومتی و غیره شما اونها رو به راحتی می‌بینید و می‌خوانید. اول اینکه دموکراسی یعنی حکومت مردم، ما در حکومت دینی حکومت خدا داریم، حکومت مردم نداریم، این خلاصه شد. دوم هم این که دموکراسی یک تحفه غربی است و آمیخته به اصناف و انواع مفاسد که اون هم از چشم دینی نمیتواند قابل قبول باشد و مطرود است. من میخواهم اینجا نکته ای رو برای شما روشن کنم. اولا این رو من به شما عرض بکنم، دموکراسی یک نظامی است که در درون خودش انتقاد جاری است. اگر این انتقاد نباشه دموکراسی دموکراسی نیست. دموکراسی نظامی است که باید خودش رو شستشو بکند و لذا معنای این سخن این است که هیچ نظام دموکراتیکی نمیتواند ادعا کند که نظام بی عیبی است. ما هر عیبی رو هم که در آنها میبینیم باید از همون طرق دموکراتیک به حلش اقدام بکنیم. شما نمیتونید خارج گود بنشینید و بگید ما یه عیوبی رو دیدیم و برای اینکه این عیوب برافتد به شیوه های غیر دموکراتیک اقدام میکنیم. اتفاقا نظام دموکراتیک نظامی است که راه رو برای حل مشکلات خود و رفع عیوب خود باز میگذارد. اگه این راه رو ببنده وقتی که دموکراتیک نیست. به همین سبب هم هست که عیب گرفتن بر نظام دموکراتیک، انتقاد کردن بر او و حتی گشودن گره های او و حل مشکلات او باید در درون خود اون نظام ممکن و میسر باشد. به علاوه که نظام دموکراتیک یک مرکب است، یک شیوه است، از خود محتوا ندارد، یک روش است. این نکته خیلی مهمه. شما وقتی سواری مرکب میشید شمایید که بالاخره میخواد یه جایی برید، مرکب تابع شما میشود، فرمان شما رو میبرد و شما رو به مقصد میرساند. اگر شما به مقصد کجی رفتید مرکب رو نباید عیب کنید، باید ببینید خودتون چه فکری میکردید و چه نیتی داشتید. نظام های دموکراتیک در حقیقت اعمال کننده ارزش هایی هستند که توی جامعه جاری است. این نظام ها اون ارزش ها رو به دوش میگیرند و به این سو یا به اون سو میبرند، محقق میکنند. نظام های دموکراتیک اخلاقی که در یک جامعه جاری است نسبت به اون اخلاق فرمانبرداری نشان میدهند و اون اخلاق رو محقق میکنند. بستگی دارد که مردم چگونه بیاندیشند و چه ارزش هایی رو داشته باشند. من در این مسئله بازم سخن خواهم گفت. اما برسیم به اصل مدعا که آیا واقعا دینداری یا دین سالاری و مردم سالاری روبروی هم قرار می گیرند. یه مقالطه در اینجا صورت گرفته که این مقالطه رو باید شناخت. اون مقالطه این است: مردم سالاری معنای روشن و عینی دارد. مردمی بالفعل در جامعه وجود دارند و اینها میخواهند زندگی کنند و میخواهند تحت یک نظام عادل هم زندگی کنند. این معنای روشن، این مردم هم با گوشت و پوستشون مشخص است که کیستن و چیستن و چه میخواهند. دین که خودش حکومت نمیکنه، دین به یه چیزی تو حواس، به یه چیزی رو زمینه. دین نزد دیندارانه. دینی که لای کتاباست یا دینی که مثلا فرض کنیم که یه روزی در ذهن پیامبر بوده در قرنها پیش، اون که حکومت نمیکنه، اون که چیزی نیست. وقتی یه عده‌ای به نام دیندار یعنی حاملان دین پیدا شدن، دین سالاری معنا پیدا میکنه. یعنی دین حکومت نمیکنه، یه عده‌ای که حامل دینن حکومت میکنن. پس ما دین سالاری به معنای دقیق کلمه نداریم. اونچه که داریم عبارت هست از سالاری حاملان دین، سالاری عالمان دین، سالاری کسانی که معتقدن که دین در وجود اونها، در مغز اونها، در قلب اونها تحقق پیدا کرده. ولی خود دین فی نفسه چیزی نیست که بلند شه بیاد حکومت کنه، شخصی نیست، شخصیتی نیست. دین یه اطلاعاتی است تو کتاب‌ها نوشته شده. وقتی که این اطلاعات از توی کتاب‌ها بلند شد، اومد در مغز من، اومد در مغز شما، زید امر، و بعد شخص نسبت به اینها باوری به هم رساند، اعتقاد و